که فرد بتونه به اون لایف استایل یا زندگی طبیعیش برگرده. و در این حال تا گذشته خب تو بحث رو باز بکنیم، خب این خود تزریق خون، عوارض تزریق خون به خاطر اضافه بار آهن، آهنی که رسوب میکرد در ارگانهای مختلف مثل کبد، مثل غدد جنسی، لوزالمعده، تیروید، پاراتیروید و مواد جاهای دیگه و به خصوص قلب که عوارض میذاشت و در نهایت منجر به مرگ میشد، که در نهایت داروهای شلاتور آهن یا اونایی که آهن رو دفع میکنن اضافه بارش رو اومدن تو وارد کار شدن و کمک کردن که این افراد بتونن تزریق خون رو تحمل کنن و در این حال عوارضش رو پیدا نکنن و زندگی طبیعی داشته باشن. خب ما برای اینکه درمان بکنیم، راه حل بعدی این بود که خب چون منشأ این سلول ها مغز استخوان بود، این سلول ها که معیوب تولید میشد مغز استخوان بود، وقتی که پیوند مغز استخوان در واقع دهه 80 میلادی در آمریکا شروع شد توسط پروفسور توماس و عطاست بیماری های دیگه بود، به این فکر هم افتادن که خب بیماران تالسمی هم میتونن این کار رو بکنن و الان خیلی از بیماران تالسمی در دنیا پیوند شدن و با پیوند مغز استخوان پیوند مثلا درمان بیمار تالسمی. خب یعنی ما میایم از یک فرد سالم یا حداکثر ناقل سلول رو میگیریم و به فرد بیمار میزنیم، که خب ابتداعا این افراد خویشاوندان درجه یک بودن و بعدا به خاطر اینکه خب دهنده مناسب نبود در جای مختلف دنیا از خویشاوند از غیر خویشاوند استفاده کردن. اما خب پیوند مغز استخوان عوارض داره، در این حال کمبود دهنده و در این حال گرانی این کار، البته نه خیلی گرانتر از داروهای جدیدی که حالا صحبت خواهم کرد، و به هر حال ما باید به این سمت بریم که یک درمانی ایجاد بکنیم که خود درمان عارضه نداشته باشه. پیوند مغز استخوان هم عارضه ممکن، هم ممکن حتی منجر به فوت بشه، بنابراین ما باید دنبال درمان و راهکاری هم باشیم که این موضوع رو به حداقل برسونیم. دو راهکار در دنیا در 10 سال گذشته پیگیری شد، یکی در واقع استفاده از داروهای جدید،
بله،
که این داروهای جدید بیا نیاز به تزریق خون رو کم کنن، که خوشبختانه خب به ثمر رسید. الان داروی به اسم لوستاترسپت که این دارو توسط اداره دارو غذا آمریکا تایید شده و قویاً این دارو میتونه نیاز سالیانه بیماران تالاسمی ماژور به خون بسیار کم کنه، اما داروی بسیار گرونیه، یعنی واقعا شاید توان مالی خیلی کشور، خیلی از کشورها برای مصرفش، برای وارد کردنش بسیار سخت باشه. خب اینو وزارت بهداشت داره در موردش بررسی های لازمه رو انجام میده که نظر میزان اثر بخشی و هزینه‌ای که براش میکنه به چه صورت هست، که آیا قابل این هستش که وارد کشور بشه یا خیر، چون بسیار هزینه‌اش حتی برای افراد میلیاردر هم هزینه این دارو خیلی بالاست.
بله.
و راهکار دیگه ژن درمانی هست. ژن درمانی میاد چه کار میکنه؟ در واقع ما میایم سلول رو با وکتور ویروسی یک تغییر ماهیت میدیم و این سلول رو به فرد تزریق میکنیم، در این حالی که یک شیمی درمانی سبک قبلش انجام میدیم، یک پیوند شبه پیوند با کمترین عارضه و این سلول میاد برای ما سلول سالم، یعنی سلول معیوب و سالمش میکنیم و سلول سالم به فرد میدیم بدون اینکه عوارض پیوند مغز استخوان آلوژن رو داشته باشیم. و این درمانیه که جدیدن اومده، اما خب هنوزم جدیده و باید کشورها توانمندی پیدا کنن که این درمان رو در کشور خودشون تثبیت بکنن.
بسیار سپاسگزارم دکتر باهوش، متشکرم بابت توضیحاتی که فرمودین. سوالاتم خیلی زیاده، هم سوالات حوزه کمخونی، سوالات سرطان دیگه، چون آقای دکتر در واقع فوق تخصص خون سرطان داره. حالا ما سعی می‌کنیم بیشتر راجع به کمخونی صحبت کنیم و سوالات شما تا جایی که فرصت شد. پیمک 30102 و تلفن هم 021 22 65 28 76.
لطفاً بفرمایید اگر زوجی بعد از ازدواج متوجه بشن که هر دو مبتلا به تالاسمی هستن و قصد داشته باشن بچه دار بشن، آیا امکان اون فراهمه؟ یعنی ممکنه که بچه سالم به دنیا بیاد؟ اصولاً چه راهکاری برای اونها پیشنهاد میکنید؟ با تشکر.
من 60 سال سنمه، نوسان پلاکت خون دارم، خواستم برای عمل جراحی ببینم میشود عمل جراحی انجام داد؟ برای پروستات عمل جراحی میخوام انجام، مشکلی نداره؟ بیهوش میشود کردن؟ ممنون میشم.
سوالات شما رو شنیدیم و شما سوال پرسیده بودین در رابطه با کمخونی و در واقع تالاسمی و 30102 سامانه پیامکی ماه و تلفن ما 021-22-65-28-76 و استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران در رشته فوق تخصصی خون و سرطان اطفال دکتر غلامرضا باهوش هم مهمان برنامه ما هستن. خب دکتر باهوش، دو تا سوال داشتیم، یه سوال تالاسمی، یه سوال حالا کم خونی، بفرمایید در خدمت شما هست.
خواهش کنم. خانمی در مورد این پرسن که خب خودشون و همسرشون مبتلا به تالاسمی هستن، که من فکر می‌کنم احتمالاً منظورشون که ناقل تالاسمی باشه. خب به هر حال اینم یکی از مواردیه که ما با توجه به اینکه با اینکه برنامه غربالگری داریم، اما زوجی به هر حال با هم ازدواج کردن که ناقل تالاسمی هستن و باید پرسید که به هر حال چگونه از این سیستم غربالگری ما در واقع تونستن فرار کنن. و عرض شما برسونم که ما میدونید که در واقع از نظر ژنتیکی باز همین خیلی مسئله ساده، من خیلی ساده بیان میکنم، ما از هر زوج دو تا کروموزوم میاد، دو تا از مادر، دو تا از پدر.
بله.
خب فردی که ناقله از این دو تا یکیش گرفتار دیگه، یکی ساده.
درست.
درسته. حالا در حالتی که میخواد تخم شکل بگیره، خب یکی از پدر اومده، یکی از مادر، پس یکی ممکنه سالم باشه، یکی بیمار باشه، در کنار هم قرار میگیرن، چون یکی سالمه این فرد ناقل میشه، درست میشه پدر مادر.
درست.
خب از این چهارتا دو تا سالمن، دو تا بیمار، درسته؟ پس یه حالتش میشه که دو تا سالم به هم برسن، یا حالتش میشه که دو تا بیمار به هم برسن، که وقتی دو تا بیمار با هم باشن فرد تالاسمی شدید میگیره، و دو تا حالتش اینه که یه بیمار یا سالم باشن. یعنی 50% بچه ها ناقل تالاسمی هن، 25% بچه ها سالم هن و 25% بیمار هن. اما نکته اصلی اینجاست، این بهش میگیم توارث مندلی دیگه. ولی نکته اصلی این کجاست؟ این که کسی نمیدونه این 25% و 50% و اینا بچه چندم هن. این درصد به این صورت، حالا من ساده تر بیانش کنم، اگه مثلا این زوج، حالا همچین زوجی که نداریم، 100 تا بچه داشته باشن، خب آیا 25 تای اول بیمارن؟ آیا یه درمیون بیمارن؟ آیا 25 تا اول سالمن؟ ببین کسی اینو نمیدونه، ترتیب مشخص. خب حالا چه راهکاری پیدا بکنیم که سالما دنیا بیان یا حد اکثر ناقلا دنیا بیان؟
درسته.
این راهکارش مال تصدیق پیش از تولد. یعنی چی؟ یعنی تا قبل از این که نظر اسلامی روح دمیده بشه، یعنی تا قبل از هفته 16 بارداری. خب خانم وقتی باردار میشه، به قول معروف خیلی ساده عادتش رو عقب میندازه، میفهمه که باردار شده، با یه تست ادراری ساده.
درست.
میفهمه باردار شده، همونجا میره خودش رو، چون افرادی که زوج تالاسمی هستن، اینها زیر نظر مراکز تالاسمی هستن. یعنی حتما مرکز تالاسمی زوج رو میشناسه، تعهد گرفته ازشون، این میره اونجا میگه آقا من باردارم. اینا معرفیشو میکنن به مرکز ژنتیک، میگن در این هفته میان نمونه میگیرن، نمونه خون از جنین گرفته میشه، نمونه خون جنین رو بررسی میکنن، میبینن این جنین نوع شدید تالاسمیه، خب مجوز سقط داره، معرفی میشه پزشک قانونی و دستور سقط داده میشه، نوع تالاسمی ناقل تالاسمی یا سالمه، بارداریشون رو ادامه میدن.
بسیار خوب، بسیار سپاسگزارم دکتر باهوش، متشکرم از شما. با زبان بسیار ساده مطالبی که دکتر باهوش گفتن، چون مطالب بسیار پیچیده و سخت واقعا، متشکرم از شما دکتر که هم ساده و هم کاربردی، در واقع با مثال کاربردی شما فرمودین. سوال هم داریم، البته این سوالم راجع به کمخونی بود، ولی چون خیلی حالا دکتر باهوش بزرگسالا نگران کمخونیشون هستن، من فقط چون خیلی این روزا میرن آزمایش میدن.
سوال دوم یه آقایی بود،
آقایی بودن کمخونی بودن حالا 60 سال سه. بفرمایید خواهش می‌کنم دکتر که بعد راجع به کمخونی هستن با شما سوال کنیم که کمخونی چه عددی حساب شما، بعد با شما سوال.
من به طور کلی میگم، چون به هر حال سوال ایشون یه سوالیه که خب همه پزشکان باهاش درگیر میشن در جامعه. فردی میره معرفی میشه برای عمل جراحی، وقتی میخواد اوکی عمل گرفته بشه، بر فردی که کم خونه علاوه میدونید اوکی نهایی عمل رو همیشه متخصص بیهوشی میده.
قطعاً.
و وقتی کم خونه، همکار جراح یا مشاوره مینویسه برای همکار خونش، میگه که شما اوکی کن که مثلا این کم خونی مشکل ساز نیست. و اون کم خونی بر اساس نوعی که باشه هماتولوژیست بررسی میکنه. و اینکه در مورد عددش مهمه، این عدد در اکثر کشورها از نظر هماتولوژیست زیر 7 نباشه مشکلی برای عمل جراحی نیست، اما به هر حال این بحث همیشه هست بین متخصصان بیهوشی که اونها معمولا بستگی به این که ریسک عمل چقدر باشه، شدت خونریزی اون عمل چقدر باشه، اون متخصص محترم بیهوشی تعیین میکنه که اون عدد هموگلوبین رو چجوری بپذیره. ممکنه خیلی از عملا نپذیره زیر 10 باشه هموگلوبین، ولی این که کم خونی مانع عمل جراحی بشه، نه چنین چیزی نیست. اگر اون عمل جراحی یک عملیه که باید حتما انجام بشه و نجات دهنده زندگی هست، ارتباط داره با شرایط، اون با تزریق خونی که صلاح میدونن انجام میشه، عمل جراحی انجام میشه.
بسیار خب، یه سوالی هم در همین رابطه داریم، باز طیف سنی بزرگسال سوال پرسن، من از دکتر باهوش خواهش میکنم که پاسخ رو بفرماین. خانم 33 ساله از کرمان گفته آیا هموگلوبین 11 و 12 کمخونی حساب میشه؟ هر موقع آزمایش میدم این عدد هست و من نگرانم. آقای دکتر، این عددی که در آزمایش هست، حالا بخش خونش خیلی گبرق مفصل و عدد مختلف هست، شما خودتون با من این فوق تخصص خون کمخونی رو چه عددی حساب میکنید؟ فرد به فرد فرق داره، سن به سن فرق داره؟ بفرمایید. خواهش
میکنم، البته خودتونم بهتر از من
میدونید. خواهش میکنم.
عدد هموگلوبین بعد به تولد و نوزادی بالاترین میزانش، یعنی بعد به تولد که از همه بالاتره، شروع میکنه به دلایلی این خون کم شدن که اصلا وارد دلایلش نمیشه.
درسته.
کم شدن و به یه حد اقلی میرسه، تا صرف 2 ماه بعد شروع میکنه دوباره بالا رفتن. اما از اون 2 ماه به بعد که شروع میکنه بالا رفتن تا برسه به سن 12 سالگی، این عدد از سطح بالغین پایین تره. و خیلی از خانواده ها میبینن مثلا آزمایش میدن برای بچهشون، هموگلوبین مثلا زده 11 یا 11.5، بعد یه علم کنارشه.
بله.
بعد رنج رو نگاه میکنن، محدوده ای که نرماله کنارش میبینن محدوده بالاتره. ما همیشه براشون توضیح میدیم که این محدوده برای بالغینه، این بچه هست، فرق میکنه، ما با سنش جنسش تطبیق میدیم. در دخترها میزان هموگلوبین یه خورده پایین تر از پسرهاست و این مقدار پایین تر بودن در دهه دوم به بعد تو زندگی به اوجش میرسه، و به طوری که میزان طبیعی محدوده نرمال هموگلوبین برای خانم ها بین 12 تا 16، به طور متوسط 14، و برای آقایون بین 14 تا 18، متوسط 16 در نظر گرفته میشه. بنابراین بر اساس اینکه سن چقدر هست و جنسیت و البته شرایط فیزیکی فرد و اینکه کجا زندگی میکنه، میدونین تو ارتفاع هرچی بالاتر بره عدد هموگلوبین بالاتر میره، این عدد تعریف میشه. اگه فردی لب دریا زندگی میکنه، هموگلوبین یک خانم مثلا 20 ساله 30 ساله است، هموگلوبین 12 براش نرماله. اما همین فرد اگه توی اورست داره زندگی میکنه، باید هموگلوبینش 18 باشه، اما اگه 14 و کم خونه. ببینید منظور
بله.
اینه
درسته کاملا.
بنابراین یا فردی که سیگار میکشه هموگلوبینش میره بالاتر، اینها قلیان میکشه هموگلوبینش میره بالاتر. خیلی از مواردی که ما الان مراجعه کننده داریم، افرادی هستن که سیگار زیاد میکشن، قلیون میکشن و اینها دچار پرخونی میشن و به عنوان در واقع اینکه نیاز به فستینگ دارن و این حرفا و فست خون دارن به ما ارجاع داده میشه. بنابراین برای یک خانمی که تو رنج 20 سال هست، هموگلوبین 12 حداقل میزان هموگلوبین طبیعی هست.
بسیار خب، پس این هم در مورد عدد هموگلوبین. حالا دکتر باهوش به تفکیک طیف سنی فرمودن. آقای دکتر، خیلی پیامکایی داریم که گفتن که اگر با صحبتی که شده آیا امکان داره ما تالسم مینور داشته باشیم خودمون ندونیم، یعنی نگران شدن نسبت به این قضیه، حالا داشته باشن که موردی نداره دیگه.
نه داشته باشن اصلا موردی نداره، همونجوری گفتم اصلا ما خانواده های خیلی محدودی در دنیا داریم که گفتیم ناقل خاموشن. این چی هستن؟ یعنی اصلا سی بی سی کاملا طبیعیه.
بله
کاملا طبیعی، هیچی نیست اصلا، هیچی نیست. یعنی اصلا فرد به قول برف ما بهشون میگیم ناقل خیلی خاموش دیگه، یعنی اصلا هیچی نیست، کاملا همه چی طبیعیه. یه دو تا خانواده اصلا تو ایتالیا شناسایی شدن که اینجوریه، ولی بعد اینا بچه‌ها یعنی ازدواج وقتی کردن بعد بچه‌های تالاسمی ماژور که دنیا اومدن فهمیدن که در واقع اینا به این صورت بودن. و به عرض شما برسونم که و ممکنه شما آزمایش سی بی سی میگیرید یک فقط قبل قرمزون یه خورده کوچیکه، اینا ناقل خاموشه.
درسته.
بنابراین بله ممکنه شما مبتلا به ناقل تالاسمی باشه خودتون نمیدونید، ولی موقع ازدواج این مشخص میشه، یعنی برملا میشه این واقعیت به قول معروف. اما چیز مهمی نیست، خیلی از خانواده ها نگران این قضیه هستن، خیلی از خانواده ها اینو مخفی میکنن حتی، و این کار خیلی اشتباهیه که ما اینو زیاد متاسفانه میبینیم و در فرهنگ ما به خصوص این هست که مخفی میکنن بیماری ها رو. بله. و نمیدونن عاقبت این قضیه چه اتفاقاتی خواهد بود و من توصیه میکنم واقعا این کارو نکنن خانواده ها، آگاهی پیدا بکنن، هر بیماری، بیماری های ارثی رو آگاهی پیدا بکنن، به هیچ عنوان این کارو نکنن و به قول معروف ما تو موارد خواستگاری خیلی راحت این مسائل رو مطرح کنن که بیماری هایی که به این راحت منتقل، به این صورت منتقل میشه رو باعث نشه یک فردی رو که به دنیا بیاد و زندگی کاملا متفاوتی از فرد عادی پیدا بکنه و خودشون هم قصه بخورن تا آخر.
بسیار خب. پس در واقع دکتر باوش، تالاسمی مینور نه محدودیت ایجاد میکنه نه مشکل، هیچ چیز نیست، یعنی خیلی راحت میتونن رو بیان کنن و راهلای مختلفی براش وجود داره و همونجور که شما فرمودین حتی آزمایشات مختلفی
من حتی خدمتتون عرض کنم فردی که مبتلا به تالاسمی ماژوره الان میتونه با یه فرد عادی ازدواج کنه.
بسیار
هیچ مشکلی نیست. این فرد داره زندگی عادیشو میکنه. ببینید این فرد حتی اگه نتونه از پیوند مغز استخوان استفاده کنه، حتی از نتونه از داروی لوسپاترسپتی که مثلا الان اپرووده FDA هست استفاده بکنه، حتی اگه نتونه از ژن درمان استفاده کنه، از رژیم در واقع تزریق خون مکرر استفاده میکنه.
بله.
این فرد داره و یک فردی که تونسته از دوران بچگی خودش رو محکم نگه داره، خودش رو استوار نگه داره، مبارزه بکنه با این سختی ها، قیافه خودش رو نذاره تغییر بکنه، تمام اصول رو رعایت بکنه، خب این فرد بسیار ارزشمندیه، میتونه به راحتی با یه فرد سالم ازدواج بکنه و اون فرد سالم فقط با شرایط این فرد رو بپذیره که این فرد این شرایط رو داره. تفاوت این فرد با یک فرد سالم فقط در تزریق خونه، تفاوت چندان دیگه چون با داروهای شلاتور آهنی که الان روز به روز رشد کرده و به صورت خوراکی استفاده میشه، الان اکثر بیماران ما کنترلن و اصلا عوارض اینها که کمکاری تیروئید، کبدشون آسیب ببینه، نارسایی قلبی پیدا بکنن، دیابت پیدا کنن، دیگه مثل گذشته نیست، یا غدد جنسیشون از کار بیفته دیگه مثل گذشته نیست و اینها خیلی هاشون در واقع افراد کاملا از این نظرها سالم هستن و کنترل هستن و حتی این منع وجود نداره از این حاله که تالاسمی مانور که ماینور که جای خودش داره.
بسیار خب. بس این هم در مورد کلن تالاسمی شرطی که الان داره و صحبت دکتر باهوش مبری بر این که حتما خانواده ها اینها رو عنوان کنن و به هر صورت میتونن افراد کاملا عادی باشن و به زندگی خودشون ادامه بدن. راجبه تالاسمی و کمخونی های حالا تالاسمی داریم صحبت میکنیم. شماره تلفن ما 021-22-65-28-76 و پیامک 30102 و مهمان ما دکتر غلامرضا باهوش، فوق تخصص خون و سرطان اطفال و استاد دانشگاه پزشکی ایران.
من کمخونی فقر آهن دارم، بعد میخواستم ببینم از نظر تغذیه، نمیدونم تغذیه‌ام چی باید باشه، چی باید بخورم برای من مهمه برای این مسئله، لطفا بگید که من راهنمایی کنم. متشکرم.
خب سپاسگزارم از شما دکتر باهوش. میدونم داریم راجع به تالاسمی حرف میزنیم، اما این فقر آهن و به هر حال آنمی فقر آهن همیشه سوال بوده، که یه سوالم داشتیم در خدمت شما هستم.
خب ببینید، آنمی فقر آهن رو ما در گروه‌های سنی مختلف متفاوت در موردش فکر بکنیم، چون شاید خیلی زمان هم نداشته باشید. ببینید در گروه‌های سن، مثلا در یک فرد زیر 2 سال ما اصلا مکمل آهن میدیم.
درسته.
چرا؟ چون اصلا آهن کم هست، بچه نمیتونه زیاد گوشت بخوره. خب اگه بچه بتونه گوشت خیلی خوب بخوره تو سن زیر 2 سال، شاید آهن هم نیاز نداشته باشه.
نداریم بچه داریم دکتر.
نه همچین بچه‌ای نداریم اصلا. برای همین در واقع ولی خب البته میدونید تو آمریکا نه، سال دوم آهن رو دیگه به عنوان مکمل نمیدن. ما هنوز میدیم آهن رو مکمل، و اونها صحبتشون اینه که اگه بچه گوشت قرمز خب میتونه خوب بخوره، دیگه آهن براش بخوره. اما بحث سر اینه که بس ما یک گرنج سنیمون اینجاست برای فقر آهن.
درسته.
خب این خیلی فرق میکنه با یه فرد 40-50 ساله که فقر آهن گرفته. اینا کاملا متفاوتن. بچه که در سن مدرسه است باز یه مقدار اینا بیشتر تغذیه‌ای ان، گوشت دوست ندارن، به خصوص دخترها.
بله.
گوشت دوست ندارن بخورن، گوشت قرمز و
بله.
و اینا دچار فقر آهن میشن. دهه دوم دختر خانم ها وارد زمانی میشن که عادت های ماهانه شروع میشه. خیلی هم موارد بیماری فومل براند که شما میشناسین، هیچ بیماری شایع‌ترین بیماری خونریزی دهنده است، اختلال در یک فاکتور انعقادی است و راحت با همین موضوع شروع میشه، یعنی با یک اختلال انعقادی که در دوران قاعدگی خودشون نشون میده، ولی متاسفانه هم دختر خانم‌ها به خاطر حجب و حیا میترسن یا نمیخوان حرف بزنن، هم خانواده‌ها فکر می‌کنن عادیه، مثلا مادر فکر می‌کنه از یه عادیه که مثلا خونروی زیاده، در دختر من مثلا زیاده، حالا این طبیعیه، مثلا نه که خودش هم اینجوریه، بخصوص
بله.
اونی که بیماری فومل براند درشون هست، مادرم اینجوریه، خاله هم اینجوریه، میگه که خواهرم اینجوریه، فکر می‌کنه خب همه همینن دیگه،
همینن دیگه، درست،
برای مراجعه هم نمی‌کنن، تیپ یکیشون همینن معمولا.
بله.
و برای همین همینجا میگم که هر فردی تو خانواده میبینه که مثلا دخترش قاعدگی شروع شده، لخته زیاد میبینه و خونریزی روزای خونریزیش شهیدش زیاده و میبینه خودش هم اینجوری بوده یا خواهرش هم اینجوری بوده، این آدم مراجعه بکنن مراکزی که چک بکنن تست فومل براندو و شاید اینا تیپ یک باشن و دارن همینجوری واسه خودشون تو جامعه میگردن.
درست.
خیلی موارد اینا تو عملای سنگین مشخص میشن که اینا این بیماری رو دارن. پس اینم یه گروهن.
بله.
میگذره، حالا سن میره بالاتر. حالا سن رفته بالا، اینجا آنمی فقر آهن ممکنه حتی کلید یک بیماری خیلی مهم باشه. جدا از این که شما ممکنه بیماری معده داشته باشی، زخم معده داشته باشی، زخم عصبی داشته باشی، داری خون از دست میدی. جدا از اون که حالا شما در سنین هستی که قاعده میشی، خانمی، خون از دست میدی، چطور فقر آهن میشی. جدا از این ممکنه در سن بالاتر 50-70 شما دچار سرطان روده باشی، سرطان روده بزرگ باشی، داریم خیلی راحت با ازدان خون مخفی دچار فقر آهن، چون با یه فقر آهن مراجعه کردی، ولی شما سرطان روده داری. پس می‌بینیم اینا متفاوته. پس اول یه بررسی تشخیصی بر اساس سن و شرح حالی که پزشک میگیره، معاینه بالینیک میکنه، بعد از اون بعد بریم سراغ اون، حتی یه آزمایش مدفوع از نظری که ببینن انگل دارن یا ندارن، اینا همه موثره. بعد که همه جمعی جهات رو سنجیدیم، علت رو پیدا کردیم، پس دو علت داریم دیگه، کلی تغذیه‌ای نمیخوره، از دست دادن، حالا به چه صورت؟ خونریزی قاعدگی، سرطان روده گرفته، با پریود از دست میده و زخم معده داره، هر کدوم از اینا اونا رو باید اصلاح کنیم، چون حالا هر چه قدم اینور آهن بخورید اون طرف مشکلات وجود داره. پس اون اصلاح مصرف آهن، حالا مصرف آهن با مکمل های دارویی هستش که داروهای قرص های آهن متنوعی در بازار هست که خب اونهایی که سوکروزوم یا آیرون هستن یا لیپوزوم یا آیرون هستن، خب بهترین آهن ها هستن که جذبشون خیلی بالاست، و مواد غذایی آهن دار که مهمترینش گوشت قرمزه، گوشت قرمز و جگر. ما اصلا گوشت سفیدو نمیگیم، میگیم گوشت قرمز و جگر. جگر جاییه که بیشتری میزان آهنه، 3 برابر گوشت قرمز آهن داره و 6 برابر گوشت سفید، یعنی مرغ و ماهی. پس برای ما فردی که فقر آهن داره گوشت قرمز و جگر مهمه، گوشت مرغ و ماهی خیلی آهن نداره که بخواد، یا حبوبات. فقط باید دقت بکنیم حبوبات با لبنیات مصرف نکنن، چون جذب آهن رو جلوگیری میکنه.
بسیار خوب دکتر باهوش، اگر برگردیم به همون 2 سال اول تولد، خیلی از خانواده میگن ما قطره آهن نمیدیم، دندون بچه سیاه میشه. این یک در واقع چالشی همیشه هست.
باور غلطه.
بله باور غلطه. شما به من
در واقع بیشتر علت مشکل خرابی دندون بچه های شیر مادر خوار و شیر بهشون میدن، این در واقع بیشتر شب اتفاق میفته. حالا یا شیشه شیر رو میذارن دهن بچه تا صبح مک میزنه و شیر تو دهنه، یا اینکه سینه مادر دهن بچه است، این بچه همجور داره مک میزنه و شیر داخل دهان بچه است. بیشترین علت پوسیدگی دندان بچه های شیرخوار شیر مادر هست، نه قطره آهن. رنگی شدن دندان در اثر قطره آهن اون به بچه این یه واکنش شیمیاییه،
درسته،
اون پوسیدگی نیست. اون رنگی شدنه که ما به راحتی بهشون میگیم که شما اولا آهن رو سعی کن قسمت انتهای حلقش وارد بکنی که نچرخه داخل دهان، دوما بعد از دادن آهن شما میتونی با یک پنبه با آب بلرم خیس بکنی و بکشی روی دندون. دندون بچه که 32 تا نیست، اون موقع 2 تا 3 تا 4 تا دندون داره، رونا بکش به اینا پاک میشه آهن از روش و به هیچ عنوان دیگه اون رنگی شدن دندان هم اتفاق نمیفته.
در واقع یعنی ارزش آهن و دادن آهن اینقدر برای بچه‌ها مهم هست که حالا تغییر رنگ دندان ها که آسیبی هم به دندان نمیزنه به اون در واقع اصلا در برابر اون ارزش به حساب نمیاد، درسته دکتر؟
در کتاب خونشناسی مرجع پزشکی دنیا در ابتدای مبحث فقر آهن این جمله وجود داره، میگه آهن برای بدن انسان مشابه حکم و ارزش طلا رو داره برای بشریت. یه از این واضح تر نمیشه ارزش آهن رو گفت.
دقیقا همینطور. خب پس این قابل توجه، همه کسانی که در واقع به ما گفته بودن که ما قطره آهن نمیدیم دندون بچه سیاه میشه، که حالا در واقع دندون پزشک هم نظرشون اینه که مشکلی اصلا نداره برای دندون. دکتر باهوش، بچه های سن مدرسه، چون حالا الان هم در واقع بچه ها دیگه حضوری دارن میرن مدرسه، فصل امتحان هم هست، البته اواخر امتحانات بچه هم هست، بچه های سن مدرسه چه طیفی باید، یا یه مکمل یاری آهن برای دخترها که باید انجام بشه باید چه جوری باید باشه، برای پسران باید بدن سن دبستان؟
ببینید نه، ما کلا میگیم زیر 2 سال که شما مکمل آهن رو باید بدید،
درست،
بالای 2 سال اگه بچه‌ای هست که گوشت قرمز رو نمیخوره، حالا به هر ترتیبی تا زمانی که گوشت قرمز دریافت نمیکنه تو غذاش باید مکمل آهن رو بگیره، هیچ فرقی با زیر 2 سال نداره.
خب نکته مهمی،
خب یعنی این نیست که ما بالای 2 سال رسیم آهن رو قطع کنیم، نه، آهن در بچه، حتی اگه بچه 1 تا 2 سال داره گوشت قرمز هر روز میخوره آهن نیاز نداره، از این ور برعکسش. خب اگه واقعا داره میخوره گوشت قرمز به اندازه کافی، خب آهن نیاز نداره،
درست.
مهم اینه که بهش برسه، ولی چون احتمال اینکه بتونن گوشت قرمز رو هر روز به بچه بدن وجود نداره. حالا جدا از مسائل اقتصادی و اینا شما بارش نمیشیم،
نه اصلا کلا بچه‌ها بدغذا هم هستن،
بدغذا هم هستن. حالا در زمانی که تینیج یا بالای 13 14 سالگی که دخترها وارد فاز پریود میشن، اونجا باید تا زمانی که این قضیه هست ادامه داره تا زمان یائسگی توصیه میشه هفته یک عدد قرص آهن مصرف کنن. یعنی خانم ها از زمانی که قاعدگیشون شروع میشه تا زمانی که قطع میشه هفته یک عدد قرص آهن توصیه میشه که استفاده بکنه.
خب این هم خیلی باز مهمه، چون گاهی اوقات خیلی آهن استفاده میشه، یعنی ما میبینیم که انواع مکمل های آهن مختلف به بهانه ریزش مو، به بهانه حالا رژیمی که میگیرن. پس هفته از نظر خون هفته یک عدد قرص آهن خانم‌ها در سن،
البته این در کنار گوشت قرمز،
در کنار گوشت قرمز،
اگر گوشت قرمز رو دریافت نکنند یا جگر استفاده نکنند سمت سبد غذاییشون، اینها به مرور قطعا دچار فقر آهن خواهند شد، اون دوز درمانی باید استفاده بشه.
درست.
این ماله این تفاوت دیگه،
بله،
میگیم جنس مذکر خب چون از دست نمیده اون نیازی به این مکمله نداره، گوشت قرمز رو دریافت میکنه آهن روزانه‌اش، چون ما روزانه 10 میلی گرم آهن میخوریم. اما جنس مؤنث چون داره از دست میده، به دلیل اون از دست دادن توصیه داره میشه که یک دونه قرص آهن هفتگی مصرف بشه.
بسیار ممنونم، سپاسگزارم از شما دکتر باهوش، متشکرم از شما از حضورتون، سپاسگزارم آقای دکتر. خب این برنامه صحبت کردیم راجع به تالاسمی، البته عمل کم خون، یا با آقای دکتر غلامرضا باهوش استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران و فوق تخصص خون و سرطان اطفال، و دعوت میکنم ادامه برنامه را پخش رادیو سلامت بشنوید با اجرای همکار خوبم سرکار خانم فیروزه آدابی و هماهنگی خانم عفت میزبان.
نقش بهشتی واقعا خوش نقش است، چون علاوه بر تنوع طرح، تنوع شعبه هم داره. با مراجعه به یکی از شعبه های فرش بهشتی در سهروردی، هفتتیر، فرجام، چهارراه سیروس و نارمک فرش دلخواهتون رو خریداری کنید. منتظر شما هستیم. فرش بهشتی.